تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها، زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. ه مثل حمایت.
تونستیم که یک نیروی انسانی بسیار توانمندی رو در کشور داشته باشیم.
دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
با حمایت‌هایی که هم وزارت بهداشت انجام بده و هم سایر وزارتخانه‌ها مثل سمت و بانک مرکزی، ما انشالله امیدواریم که بتونیم با این حمایت‌ها، حمایت‌های جدی، بتونیم که شرکت‌های دانش بنیان رو در تولید هم دارو و هم تجهیزات انشالله یاری بدیم. ما خب در تجهیزات پزشکی 40% فقط در واقع تأمین می‌کنیم نیازهای داخلی خودمون رو. امیدواریم با حمایتی که از این شرکت‌های دانش بنیان انجام بدیم بتونیم که در این زمین هم پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم. به طوری که شما می‌دونید ما رشته‌های علوم پزشکی متخصصین تخصصی و فوق تخصصی که در کشور داریم، برای اینکه بتونن کارهای خودشون رو انجام بدن امروزه نیازی به تجهیزات دارن و تجهیزات یک کار بسیار ضروری، یک امر بسیار ضروری هست که بتونه که نیروهای پزشکی ما رو بتونه که در واقع حمایت بکنه. و این تجهیزات هم وابسته به این هستش که ما بتونیم شرکت‌های دانش بنیان رو انشالله بتونیم حمایت بکنیم.
تولید کننده ایرانی.
محمد جواد زمانی هستم، مدیر عامل شرکت پرتونور آسمان. از سال 1397 فعالیت خودش رو در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز کرد و حوزه تخصصی شرکت ما دوربین‌های مجهز به نرم افزار اسکن لام هست. این دوربین ها با استفاده از نرم افزار تخصصی که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی نوشته شده، این امکان رو برای کاربرانی که با میکروسکوپ سر و کار دارن فراهم میکنه تا بتونن همزمان با حرکت نمونه با یک نرم افزار کاملا هوشمند یک تصویر کامل از کل نمونه تهیه بکنن و اصطلاحا نمونه خودشون رو اسکن بکنن. اسکن نمونه های میکروسکوپی تو حوزه های مختلف کاربرد داره، از حوزه های پزشکی و تشخیصی گرفته و آموزشی تا حوزه مثل زمینشناسی و متالوژی. در حوزه پزشکی کاربرد بسیار زیادی در بحث تلپاتولوژی داره. بحث تلپاتولوژی برای اخذ مشاوره از همکاران هست. پزشک متخصص پاتولوژی وقتی یک نمونه رو در زیر میکروسکوپ بررسی میکنه، برای اینکه اطمینان حاصل بکنه از تشخیص خودش، گاهی نیاز میشه تا از همکار خودش در یک نقطه دیگه از کشور یا جهان یا شهر مشاوره بگیره. به شکل عادی نیاز هست که این نمونه های شیشه‌ای رو، این لام های شیشه‌ای رو ارسال بکنن و یا عکس از نقاط مختلف بگیرن که یا زمانبر هست و یا کیفیت لازم رو نداره. اما با استفاده از محصول ما این امکان رو در اختیارشون قرار میده که بتونن یک تصویر کامل از اون نمونه تهیه بکنن که اصطلاحاً به این تصویر کامل لام دیجیتال گفته میشه و این لام دیجیتال رو برای همکار خودشون ارسال بکنن. تا الان ما در شهرهای مختلفی از کشور این محصول رو برای مراکز آموزشی و آزمایشگاه‌های خصوصی و دولتی فروش داشتیم و ارائه دادیم و برای حوزه سلامت دارن از اونها استفاده میکنن.
جرأت توی خاکم گل کرده، هر کی که اراده منو دیده حل کرده، عشق مولا خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه، بسر جرأت توی خاکم گل کرده، هر کی که اراده منو دیده حل کرده، عشق مولا است خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه، ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایرانم ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایرانم.
سهم ما
از علم به فناوریمون خوب کار میکنه، از نوآوری به تولیدمون خوب کار میکنه.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
از تولید به فروشمون خوب کار میکنه، از فناوری به نوآوریمون کار نمیکنه. ما نتونستیم هنوز نظامی رو بذاریم وسط که بتونه فناوری هایی که دانش بنیان هامون تولید میکنن، آزمایشگاه ها و پژوهشگاه های کاربردیمون تولید میکنند رو به هم بچسبونه، اینتگریت کنه و تبدیل بکنه به یک محصول نوآورانه که استاندارد QC داره، نقشه‌اش کامل، آماده تولیده. اگه کامل نشه یه فاجعه در پیش خواهیم داشت.
یای آخر.
محمد جواد زمانی هستم، مدیر عامل شرکت پرتو نور آسمان. به دلیل اینکه فعالیت ما همونجور که عرض شد در حوزه دوربین‌های مجهز به اسکنر لام هست که بر روی میکروسکوپ سوار میشه، شرکت ما به صورت تخصصی در سه حوزه اصلی فعالیت میکنه. به دلیل نرم افزاری که خدمتتون عرض کردم که کار خودمون هست، تیم فنی برنامه نویسی بسیار قوی داریم و به این واسطه در حوزه های مختلف به خصوص در حوزه آزمایشگاهی نرم افزارها و پروژه هایی رو در حال حاضر در حال اجرا داریم که برنامه نویسان ما دارن روی اون کار میکنن و بخش از توانمندی شرکت پرتو نور آسمان و قدرت اون در برنامه نویسی در نرم افزارهای تحت وب یا تحت ویندوز. از طرف دیگه به دلیل اینکه این نرم افزارها در واقع موضوعی که خدمتتون بیان شد به دوربین ها وصل میشه، اطلاعات مناسبی رو در حوزه دوربین های میکروسکوپی داریم. اینکه چه دوربینی برای عکس برداری مناسب با کاربردهای مختلف میکروسکوپی میتونه مناسب باشه. و از طرف دیگه در حوزه میکروسکوپ به دلیل اینکه بنده و همکارانم هم در حوزه الکتروپتیک و فوتونیک کار میکنیم و تخصص ما هست، یکی از حوزه‌های تخصصی فعالیت شرکت تأمین، نگهداری و تجهیز میکروسکوپ هست. به صورت تخصصی خدمات تأمین و تجهیز میکروسکوپ رو برای آزمایشگاه‌ها و مراکز مرتبط با حوزه پزشکی انجام میدیم. برنامه ما این هست که محصولات متنوع‌تری رو در حوزه اسکن لام دیجیتال فراهم بکنیم تا کاربران بتونن از محصولات مختلف ما استفاده بکنن.
رسم رفتن، دل به راه دادن و نئیس دادن است. راه پر از نوانه است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی جر به سرن یا باشد، سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم.
روز بخیر، اینجا رادیو سلامت. بهترین لحظات رو برای شما عزیزان آرزومندیم، انشالله که تندرست باشید. برنامه بعدی افق روشن، همراه هم بشنویم.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
بخواه بگیم. آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست؟ مرابی ملی کشور رو که جز خوبه آمی
من. یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو شروع می‌کنی. سلام و صبح خیر عرض می‌کنم خدمت شما شهروندان و هموطنان گرامی. امروز دوشنبه است، اول خرداد 1402. و یکی از مناسبت‌هایی که در اول خرداد ثبت شده، بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرفه. افق روشن امروز همسو با این مناسبت موضوع خاصی رو براتون در نظر گرفته. بازیافت، واژه آشناییه. بازیافت زباله، اونم برای شما آشناست. ولی از آب بازیافتی چی میدونید؟ و باز یک پرسش دیگه، از آب خاکستری چه اطلاعاتی داریم و چی میدونید؟ آب خاکستری و آب بازیافتی مترادف هستن. آب خاکستری و آب بازیافتی به فاضلاب خانگی از ظرفشویی یا دستشویی، حمام، ماشین لباسشویی و آشپزخونه گفته میشه. در طبقه بندی آب خاکستری دو نوع آب خاکستری داریم: آب خاکستری روشن و تیره. به اون دسته از آبهایی که ناشی از فاضلاب حمام و دستشویی است، آب خاکستری روشن و فاضلاب ناشی از آشپزخانه و ماشین لباسشویی رو آب خاکستری تیره میگن. از اونجایی که امروز روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف هست، رفتیم سراغ آب خاکستری. آب خاکستری هم میتونه گویای بهینه‌سازی مصرف آب باشه. در برنامه افق روشن امروز با آقای دکتر سجادی فر، مدیر دفتر توسعه پایدار آفای استان تهران، و همینطور آقای مهندس علی کسرایان، کارشناس و مدیر عامل یکی از شرکت‌هایی که در زمینه آب خاکستری فعالیت می‌کنند، گفتگو می‌کنیم. اگه دوست دارین که از چگونگی استحصال و استفاده آب خاکستری اطلاعات بیشتری رو به دست بیارین و مشارکت هم داشته باشین در جمع‌آوری پساب‌ها و استفاده مجدد در منزل، میتونید افق روشن امروز رو با دقت گوش کنید.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 دقیقه از رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
آیا تصوری از حجم آب مصرفی در شهری مثل تهران دارید؟ میدونید اگه بخوایم آب تصفیه شده ای رو که شهروندان تهرانی در روز مصرف میکنند با تانکرهای 3000 لیتری هم بکنیم به چه تعداد تانکر نیاز داریم؟ 1,200,000 تانکر هر روز. میدونید اگه این همه کامیون پشت سر هم بیستن صفشون در طول یک ماه حدود 6 بار دور کره زمین میپیچه. این حجم عظیم آب از کجا میاد بمانه؟ مهم اینه که بعد از مصرف کجا میره؟ آیا همش نوشیده میشه؟ متاسفانه به خاطر رفتار نادرست ما با آب بخش قابل ملاحظه ای از این آب هدر میره. یا لوله ها ترکیدن، یا شیرهای آب چکه میکنن، یا باهاش کوچه و پیاده روها رو میشورن، یا درخت ها و چمن های پارک رو آبیاری میکنن. از بقیه آب مصرفی هم فقط بخش کوچکی صرف آشامیدن میشه و بقیهش برای استحمام و شستشوی لباس ها و ظروف استفاده میشه. خلاصه این که از حجم آب تصفیه شده ای که در اختیار مردم قرار میگیره فقط بخش کوچکی آشامیده میشه و بقیهش به فاضلاب تبدیل میشه که بهش میگن فاضلاب خاکستری. فاضلاب خاکستری قابل بازیافت و استفاده مجدده. میشه اونو از آلودگی ها تصفیه کرد و دوباره مورد استفاده قرار داد. البته نه برای آشامیدن، بلکه برای آبیاری گیاهان، فلاش تانک سرویس بهداشتی، شستشوی محبته، خودرو، تجهیزات خنک کننده مجتمع ها، کارگاه ها و یا کارخونه ها. در کشور کم آبی مثل کشور ما استفاده از آب خاکستری بهترین راه استفاده مجدد از آب. تو برخی از کشورها تا 8 بار از آب استفاده میکنن. 8 بار، ولی ما فقط 1 بار. البته استفاده از آب خاکستری نیازمند ایجاد برخی زیرساخت هاست، ولی از اون مهمتر ترویج فرهنگ استفاده از آب خاکستریه و اینکه مردم بپذیرن آب خاکستری ضایعات نیست.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق روشن.
همونطور که متوجه شدید امروز راجع به آب خاکستری یا آب بازیافتی صحبت می‌کنیم. چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ چون امروز روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف هست. در استودیوی افق روشن آقای محمد حسین علی اکبری خبرنگار هم حضور دارن. آقای علی اکبری سلام، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم شهبازی و همه شنوندگان عزیزمون که هر جا که هستن انشالله لبشون خندون باشه.
انشالله. آقای علی اکبری چندی مورد در برنامه افق روشن راجع به آب خاکستری یا آب بازیافتی صحبت کردیم، اما برای من جالب بود قبل از اینکه برنامه شروع بشه شما گفتین که از آب خاکستری برای مصارف صنایع میتونیم استفاده کنیم. نه. چطور؟
ببینید الان کل دنیا داره میره به این سمت که از اون آبی که بالاخره تولید میشه آب بارون جمع‌آوری میشه و همه بخشاش بتونن استفاده بکنن. یک بار برای شرب استفاده میشه، یک بار برای بهداشت استفاده میشه، بعدش میره برای مصارف صنعتی. ما الان توی ایران همین اتفاق افتاده. به عنوان مثال شرکت فولاد مبارکه که به تولید فولاد الان مشغوله، اینا هم اومدن چیکار کردن؟ فاضلاب به 4 تا شهر اطراف رو
بله.
جمع‌آوری میکنن، تصفیه میکنن و برای صنعتش رو استفاده میکنن.
خیلی
این خیلی بهترین یعنی بهترین حالت برای یک صنعت، به خاطر اینکه آب جدیدی تولید نشده و همون آب تولیدی قدیمی به صورت بازیافتی دوباره استفاده میکنن. یه موضوع دیگه ای که هستش این پساب صنعتی دوباره ایجاد میشه. اونجا دوباره یک تصفیه خونه ای زدن که این فاضلاب صنعتی وارد اون میشه و پس از اون یک بار دیگه فراوری میشه این آب و آبی که باز میمونه رو در مورد کیفیت آب اگه بخوایم صحبت کنیم، آبی که میمونه رو به همون سیستم فضای سبز اونجا میدن. یعنی شما ببینید یک آب چند بار میتونه فراوری در چرخ قرار بگیره. حالا توی دنیا به خاطر پیشرفتی که داشتن بیشتر از 95% آب رو برمیگردونن، ولی ما هنوز خیلی فاصله داریم. ما الان در حد 20%ایم، خیلی فاصله داریم با اینکه اونا مثلا کشورهای اروپایی در یک منطقه تر قرار دارن، ما در یک منطقه گرم و خشک قرار داریم. ولی خب ما باید بریم به اون سمت که این فراوری آب رو انجام بدیم. چند وقت پیش یه گزارشی ما داشتیم میخوندیم سال 93 برای جمع‌آوری پساب‌هایی که همین آب بارونه یعنی از روی زمین میخوان جمع کنن 400 میلیارد تومان هزینه بود و اون موقع حالا مسئولان وقت سرمایه گذاری نکردن روی این موضوع که اینم به موضوع اقتصاد آب برمیگرده، ولی الان بیشتر از 4000 میلیارد تومان نیاز داریم و امیدواریم که دقیقا این موضوع اقتصاد آب حل بشه، بهینه‌سازی مصرف اتفاق بیفته و بعد حالا اون بخش صنعتیش و اینا هم به اجرا در بیاد.
درسته. خب وقتی راجع به کمبود آب صحبت می‌کنیم، اولین گروه‌هایی که مورد هدف قرار می‌گیرن بخش خانگیه. بله. در حالی که در بررسی و آماری که منتشر می‌کنن در حوزه خانگی هدر رفته آب خیلی کمتره به نسبت بخش کشاورزی. در بخش کشاورزی 92% از آب مصرفی هدر میره.
به صورت کلی اگه بخوایم این آمار رو ارائه بدیم به شنوندگان عزیز، 90% آب تولید شده برای بخش کشاورزی، 8% خانگی، 2% صنعت.
ممنونم از این آمار جامع و کامل. نه. اما گفتگو رو شروع کنیم با جناب مهندس علی کسراییان، کارشناس و مدیرعامل شرکتی که در زمینه آب خاکستری فعالیت میکنن. آقای مهندس کسراییان سلام عرض میکنیم.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما.
خواهش میکنم. جناب آقای کسراییان، میگن که بیش از 60% از حجم فاضلاب خانگی رو آب خاکستری تشکیل میده و اگر یک محاسبه‌ای داشته باشیم در خصوص میزان تولید فاضلاب روزانه هر فردی، سرانه تولید آب خاکستری هر نفر در روز در حدود 90 تا 120 لیتر در روز میشه. با توجه به حوزه اختصاصی شما و اینکه چند سالی است که در این زمینه فعالیت میکنید، الان روند برداشت و تولید آب خاکستری در کشور ما چطوره؟
خدمت شما عرض کنم که مبحث آب خاکستری که چند سالیه به صورت جدی دنبال میشه به خاطر مبحث کم آبی، همجور که مهمون برنامه شما هم گفتن، در آینده خیلی نزدیک ما هیچ منبع آب اقتصادی غیر از پساب تصفیه شده جهت صنعت نخواهیم داشت. یعنی فاضلاب ها به عنوان یک منبع آب مورد قبول و مورد توجه قرار میگیرن و بازچرخانی آب خیلی مبحث مهمه هست.
بله.
توی بحث فاضلاب خانگی همون جوری که اطلاع دارید و فرمودید، حدوداً 60-70% فاضلاب تولید شده آب خاکستری هست که منظور از آب خاکستری فاضلابیه با بار آلودگی و میکروبی متوسط. یعنی اگر ما فاضلاب سرویس های بهداشتی و بعضی جاها فاضلاب آشپزخونه رو از کل فاضلاب تولید شده یک خونه جدا کنیم به عنوان فاضلاب سیاه، ما بقیه که حاصله روشویی ها، استحمام، شستشوی محوطه ها و سایر مصرف ها از عنوان آب خاکستری شناخته میشه.
خب آقای مهندس عذرخواهی میکنم، این آب خاکستری هم باز تقسیم بندی شده، ما یه آب خاکستری روشن داریم یا آب خاکستری تیره؟ میتونیم از دو نوع آب خاکستری استفاده کنیم، هم روشن و هم تیره؟
بله. ببینید، بستگی به محلی که میخواید از این آب استفاده کنید، میزان فاضلابی که دارید، مقدارش که بتونه اون توجیه اقتصادی برای تصفیهش داشته باشه. شما میتونید هم از آب خاکستری روشن استفاده کنید، هم از آب خاکستری تیره. دلیلش هم این هست که وقتی که شما بخواید اینا رو تصفیه بکنید، هر چقدر بار آلودگی بیشتر بشه، هزینه تصفیه و روش‌های
سنگین‌تر میشه.
نتیجتاً بر هر چقدر که مصرف کننده بیشتر باشه و اون مقدار فاضلاب مقدار بیشتری باشه، شما میتونید که طیف وسیع تری از این آب‌ها رو بازچرخانی بکنید با یه قیمت مقرون به صرفه.
چقدر زمان میبره این بازچرخانی اتفاق بیفته؟
ما روش‌های مختلفی داریم برای تصفیه آب خاکستری. روش‌های فیزیکی هست، روش‌های شیمیایی هست و روش‌های بیولوژیک، و معمولاً با توجه به هدفی که اون آب قراره درش مجدداً استفاده بشه، یک یا ترکیبی از این روش‌ها میتونه که مورد استفاده قرار بگیره.
الان بیشتر استفاده‌ای که در کشور ما از آب خاکستری میشه برای مصارف صنایع است، کشاورزی، کدوم؟
توی بحث فاضلاب خانگی بیشترین مصرفی که الان هست که ما چند تا پروژه دیگه با هم پیاده کردیم، بیشتر برای مبحث فلش تانک ها و شستشوی محوطه آبیاری فضای سبز است. همونجور که میدونید هر بار استفاده از فلش تانک 6 تا 9 لیتر آب رو روانه مسیر فاضلاب میکنه، و اگر شما بتونید که این مقدار آب را از آب خاکستری تصفیه شده تأمین بکنید، خب یه چیز هلوش 30 تا 40% مصرف آب خدمت شما عرض کنم
درسته
خانواده میتونه صرف جویی بکنم.
آقای مهندس چند بار میشه از آب خاکستری استفاده مجدد کرد؟
ببینید آب یه حالتی داره که شما هر مقداری که بتونید اون رو تصفیه بکنید برمیگرده به حالت اولش. من پس بار آلودگیش و هزینه هست که برای تصفیهش احتیاج هست، ولی آبایی که به صلاح برای بار آلودگی سنگین واردش نشده باشه شما هر چند باری میتونید اون رو
بله. خیلی ممنونم از شما آقای علی اکبر.
آقای مهندس سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام.
یک موضوعی رو می‌خواستم خدمت رو عرض بکنم. در کشورهای اروپایی و حال کشورهایی که به عنوان مثال بحث پیشرفته پسفند کشورشون هستش، یه موضوعی رو اجرا کردن، اینکه آب بهداشتی رو از آب شرب جدا کردن و در مسلما پسابش هم فرق داره، اما خب ما نداریم این موضوع رو، یعنی ما با همون آب شرب مثلا استحمام انجام میشه، یعنی اون جدا سازی لوله ها انجام نشده، یعنی یه کنترل میرسه به مشترک و از اونجا لوله کشی میشه به همه جای خونه، اما توی کشور دیگه اینجوری نیست، مثلا آب شرب یک لوله جداگانه داره و حالا برای پسابش هم یه برنامه ریزی جداگونه دارم. این حالا قطعا به اقتصاد آب برمیگرده در مورد نحوه قیمت گذاری، نحوه مصرفش. ما چقدر فاصله داریم با این موضوع؟ چون تا زمانی که این بخش اول حل نشه ما هیچ وقت نمیتونیم به صورت حالا درصدهای بالاتر، یعنی بیشتر از 40-50% به اون بحث پساب فکر کنیم.
خدمت شما هستم که درست میفرمایید. ما پس آب بعد آبی که ما الان داریم استفاده میکنیم آبی هست که توی شبکه هست و درجه تصفیهش هم در حد آب شرب هست، ما از همون داریم استفاده میکنیم. خیلی از جایی دنیا همونجور که فهمیده آب بهداشتی از آب آشامیدنی جدا، همون جوری که برای فاضلاب هم ما مجبوریم که دو تا سیستم فاضلاب موازی، یعنی برای فاضلاب آب سیاه و آب خاکستری اینو جدا سازی بکنیم. قطعا در آینده با توجه به شرایط آبی و به خاطر کاهش منابع آب توی کیفیت آب بهداشتی هم تاثیر خواهد گذاشت. حالا اگر نگیم که آب شرب قطع میشه، ولی ما در آینده احتمالا مجبور میشیم که خودمون آب شرب رو از آب بهداشتی جدا بکنیم. برای من پس فاضلاب هم توی مجتمع هایی که تعداد واحد زیاد هست یا ادارات و یا جایی که اخیراً داره ساخته میشه به من پس آب خاکستری توجه شده و سیستم فاضلاب دستشویی ها و دستشویی ها رو از سیستم روشویی و استحمام و حالا هر چیزی که میخوان ازش استفاده بکنن این بخش فاضلاب رو جدا وارد شبکه فاضلاب میکنن و بحث آب خاکستری ها توی همون محل تصفیه و مجدد استفاده میکنن توی
اجرای این طرح مهندس چقدر طول میکشه؟ چون ما زمانی که به بحران برسیم اون زمان نمیتونیم شروع بکنیم، که حداقل از الان باید شروع بکنیم که پیش زمینه زیر ساختی داشته باشیم برای مواجهه با بحران.
بعد از همین جور هست، ما این جلساتی هم با نظام مهندسی و ارگانهای رب داشتیم برای اینکه این رو بتونن به صورت یه آیین نامه ابلاغ بکنن، حداقل برای جایی که به صورت نوساز و جدید داره ساخته میشه برای اداراتی که مراجعه کننده هاش زیاد هست و بتونن که یه سیستم جدا سازی رو انجام بدن. کارهایی که این زمینه صورت گرفته، ولی متاسفانه اونجور که باید شاید پیشرفتی من درش ندیدم که بتونیم تصور کنیم که حالا توی مدت نزدیک.
دلیل اصلیش آقای مهندس میشه به موضوع اقتصاد آب و اون نرخ تعرفه گذاریش اشاره کرد؟
اصولا بیشتر مشکلات که ما توی این مسئله داریم همون اصطلاح سوبسیدی هست که روی آب ما داریم میدیم، یعنی آبی که در دست هست قیمت واقعیش نیست و این مبحث تصفیه کردن و باز شرط
خیلی به صرفه نیست اصلا.
بله بله مشترکین به صرفه نمی کنه و اینکه آب به صورت خیلی ارزون در دست هست و تصفیه فاضلاب به تصفیه آب خاکستری پروسه گرون قیمت هست.
راهکار شما غیر از این تعرفه پلکانی چه طرحی است؟
ببینید راهکاری که هست فرهنگ سازیه و اینکه ارزش واقعی آب و کم بود.